بسم الله الرحمن الرحیم.
در ادامه بحث زیارت، یه جمله ای از زیارت رسول خدا رو بررسی کردیم. اون جمله زیارت رسول خدا این بود که السلام علیک یا رحمت الله. در زیارت آل یاسین امام عصر ارواحنا فدا این جمله رو داره که و رحمت الواسعه و وعدن غیر مکذوب، یعنی امام عصر ارواحنا فدا رحمت واسعه خداست، پیغمبر رحمت الله. در قرآن کریم هم تعبیری که راجع به پیغمبر اکرم داره اینه که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. گفتیم که چرا پیغمبر ما پیغمبر رحمت است. این بحث چون ناتمام و نصف موند و میخواستم در پایان اون بحث یه چند نکته رو تذکر بدم به آقایان و بانوان، لذا این هفته هم اون بحث رو دنبال میکنم. از هفته آینده دنبال مباحث زیارت که جملاتی از عاشورا بود و انشاءالله بعد زیارت آل یاسین و زیارت جامعه رو برای شما توضیح خواهم داد. پیغمبر ما پیغمبر رحمت، امت اسلامی امت مرحومه هستند. سر تا پای شخصیت رسول خدا برگردان و ناقل و حاکی رحمت خداست. خداوند متعال برای خود مظهر بزرگ رحمت آفریده که اولش پیغمبر بعد امیرالمومنین تا امام زمان ارواحنا فدا. دینی که ما ازش استفاده میکنیم رحمت در رحمته. این تعبیر رحمت برای مسلمانان این افتخار هست که بیش از، یعنی قابل مقایسه نیست با سایر ادیان، به طوری که جمله آغازین هر کار و آغازین زیارت هر سوره قرآن که 114 تا هست جز یک سوره و هر کار و هر حرکت فیزیکی و هر عبادت غیر عبادت با بسم الله شروع میشه. یعنی شما در دین نمیتونید چیزی رو پیدا کنید، جایی رو پیدا کنید، کاری رو پیدا کنید که حداقل در حد استحباب سفارش نشده باشه که شما در ابتدای کارتون کار را با بسم الله آغاز کنید و با بسم الله شروع کنید. این به اصطلاح مقدمه مبحث. اون هفته رسیدیم به اینجا که یکی از جهات این که پیغمبر پیغمبر رحمته، برای اینکه برای ما نماز آورده، نماز حاوی سوره حمد. سوره حمد رو خدا فرموده من دو قسمت کردم، یک قسمتش رو برای بنده ام قرار دادم، یک قسمتش رو برای خودم قرار دادم. قال الله تعالی قسمت بینی و بین عبدی هذه سوره. اینو جوانا توجه داشته باشن، هم آقایان هم بانوان، که یکی از بزرگترین سکوهای حرکت برای فضای بندگی و شناختن خدا و معارف اسلامی سوره حمد و سوره قل هو الله، به خصوص سوره حمد باز مهمتره. یعنی ما اینو روایت داریم که همه حقایق عالم در کتابهای آسمانی هستند و همه کتاب‌های آسمانی در قرآن جمعه و همه قرآن در سوره حمد خلاصه شده. یعنی سوره حمد ترس شده و متکاثف کل مطالب قرآن کریم هست، همونطوری که قرآن کریم خلاصه و متکاثف شده مطالب مربوط به تمام مسائل معرفتی در ادیان هست. در کتاب‌های حدیث ما از جمله بهار مرحوم مجلسی آمده که علت این که پیغمبر ما پیغمبر رحمت بود، یکیش اینه که ما سوره حمد داریم. یعنی معلوم میشه که سوره حمد سر تا سرش مملو و مشوب از رحمت خداست. سر تا سر سوره حمد مملو و مشوب از رحمت خداست. خداوند می‌فرماید که من این سوره رو دو قسمت کردم، بین خودم و بین بنده خودم. زمانی که بنده من میگوید الحمدلله رب العالمین، فقط حمدنی، پس مرا ستایش کرده. این نوبت به اصطلاح یعنی قسمت بنده منه. و اذا قال رب العالمین فقط عرفنی، وقتی میگه که الحمدلله رب العالمین، پس مرا شناخته. چون یکی از کلیدهای شناختن خدا دانستن این است که خدا رب العالمین است. این خیلی جالبه. چرا اگر کسی بگوید رب العالمین، یعنی وقتی میگه الحمدلله رب العالمین، الحمدلله که میگه ستایش خدا کرده، وقتی میگه رب العالمین پس مرا شناخته. چرا خدا رو شناخته با رب العالمین؟ به خاطر اینکه رب العالمین، رب به معنای پروردگاری، العالمین یا این ال در اینجا به معنای کل هست که در زبان فرنگ هم اول هست و بعید نیست الان یهو من به ذهنم زد که اول با ال یک ریشه داشته باشم، چون یکی از معانی ال در عربی به معنای کله که اول هم به معنای کله، مثل دبل ال ها، ای دبل ال، اینجوریه، اشتباه نکنم آبرون بره یهو. البته من معلم زبان و شاگرد زبان نیستم، ولی همین در حد ضرب زیدون امرن که گاهی به گوشم میخوره، الان میبینم که ال حمد یعنی کل الحمد لله رب العالمین. خب العالمینم یعنی کل العالمین، عالمین یعنی همه عالمها، عالم نبات، عالم جماد، عالم حیوان، عالم فرشتگان، عالم عقل، عالم طبع، عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم نمیدونم ناسوت، عالم به هر اصطلاحی برای هر قومی رب العالمین هست. رب العالمین یعنی چی؟ یعنی پروردگار همه جهانیانی که ما نمیشناسیم. ما یه جهان بیشتر که نمیشناسیم، یا واقعش دو تا جهان میشناسیم، یکی جهان انسانها رو میشناسیم، یکی جهانی که در دریاها و خشکیها در حدی که ما میشناسیم زندگی میکنن، بقیهش رو که نمیشناسیم که. وقتی میگیم رب العالمین یعنی پروردگار همه عالمیان، خب پروردگار همه عالمیان یعنی چه؟ رب یعنی چه؟ یه روزی، البته این داستان نیست، در قرآن کریم هست، یعنی جز حقایق قرآن کریمه، یه روزی دو نفر رفتن پیش یه نفر، گفتن که تو خدا نیستی و این بتایی هم که میپرستی اینا هم خدا نیستن، خدای کسی دیگر. اون یه نفر به این دو نفر گفتش که خدای خودتون رو معرفی کنید. اینا گفتن ربنا الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا و الذی اخرج المرعا، هدایت فرمود، ربنا الذی خلق فسوا، پس معتدل آفرید، و الذی قدر فهدا، اول تقدیر کرد، اندازه گرفت، بعد هدایت کرد. این معنی ربه. این دو نفر کیا بودن؟ موسی بود و برادرش هارون. اون یه نفر که گفت بگو ببینم پروردگار شما کی بود؟ فرعون. فرعون میگفت انا ربکم الاعلا. این ربکم الاعلا هم که گفت داستان داره، برای خاطر اینکه بت پرستان معتقد بودن هم بت دارند هم یک خدای برتر دارند. معمولا ادیان به اصطلاح پرستنده های بت‌ها، ضمن اینکه بت می‌پرستیدن، معتقد به یه خدای برتر هم بودن، خدای بزرگتر هم بودن. این خدای بزرگتر رو هم می‌شناختن خیلی هاشون، که این نام الله قبل از اسلام هم بود، رسم بود، سلام علیکم، این نام الله قبل از اسلام هم بود و رسم بود. گفتن این پروردگار ماست. پس پروردگار کیست؟ الذی خلق فسوا، هم خلق میکنه، معتدل میآفرینه، هم اندازه میکنه و هم هدایت میکنه. یعنی پروردگار کسیست که ایجاد میکنه، بستر حرکت تعیین میکنه، هدف تعیین میکنه و حرکت میده. من پروردگاره اب نداره که هر کی اشکال داره بگه. گفت رب به شما کیه؟ من رب به شما هستم. گفتن نه تو رب به ما نیستی. گفت رب به شما کیست؟ این دوتا گفتن قالا ربنا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا، یعنی ایجاد میکند، معتدل و متناسب و هماهنگ میآفریند، بستر حرکت براش قرار میده، هدفش رو مشخص میکنه، موتور محرکم براش درست میکنه، حرکت میکنه. معنای ربه. وقت به نظر شما در زبان فارسی میشود برای این همه معنا یه واژه آورد گفت معنای رب این است که پروردگار؟ نه. الان مثلا میگن که وزارت آموزش و پرورش چیکار میکنن؟ وزارت پرورش چیکار میکنه؟ اگر کارشو درست انجام بده، خیلی هنر کنه، کلاشو هوا کنه، بچه ها را در جهت اخلاق اجتماعی و دینی پرورش میدهد. همین. اما ایجاد میکنه؟ بستر حرکت برای بچه ها تعیین میکنه؟ هدف آفرینه و حرکت میدهد؟ نه. پس ببینید پرورش و پروردگار این معانی دقیق رب را و ربوبیت رو نمیرسونه. پیغم یادم نرفتی چی دارم میگم. فکر نکن آقا کجا بود کجا رفت. ما در زیارت بحث میکردیم، در شب 17 ربیع به مناسبت پیغمبر در زیارت پیغمبر صحبت کردیم. یه جمله زیارت پیغمبر یا رحمت الله بود. میخواهیم بگیم پیغمبر ما سرتاپا پیغمبر رحمته. در نهایتشم میخوام به شما توصیه کنم که از این رحمت، موج رحمت، سعی کنید محروم نشید، دچار غضب نشید. برای اینکه پیغمبر ما پیغمبر، یعنی اینجوریه، مثل این میمونه که الان یک کسی با بلنگو فریاد میزنه، داد میزنه، میگم این کسی که با بلنگو اومده برای ما باد بزن و پنکه آورده. همه مواظب باشید از باد بزن و پنکه استفاده کنید. من میخوام بگم که پیغمبر ما پیغمبر رحمته. شخصیتش، اندیشش، فکرش، قلبش، نامش، مسماش، اسمش و امواجی که پیغمبر آورده سرتاپا رحمت و مهره. شما یه کاری کنید از این مهر و رحمت استفاده کنید. استفاده از این مهر و رحمت هم استفادهش استفاده بهینه باید باشه، استفاده برتر باید باشه، بهترین نوع استفاده باید باشه. یه کاری کنید از دستمون نره این رحمت. و این پرده رحمت، موج رحمت، نور رحمت، پیامبر رحمت برای ما و برای همه عالمینه. سعی کنیم که از این پیامبر رحمت ما استفاده کنیم. به خاطر این میخوام بگم. میفرماید که در مرحوم مجلسی میگه یکی از جهات رحمت بودن پیغمبر سوره حمده. سوره حمد را خدا فرموده که من فاتحه الکتاب را تقسیم کردم بین خودم و بندم. بندم وقتی میگه الحمدلله فقط حمدنی، منو ستایش کرده. وقتی بگوید رب العالمین فقط عرفنی، منو شناخته. میخوام بگم چرا وقتی بگه رب العالمین فقط عرفنی؟ مگه خدا چیه؟ چجوریه که با اعتراف به ربوبیت خدا رو شناخته؟ دعوای پیغمبران با غیر پیغمبران عمدتاً، نه همشون، نه در همه دعواها. مثلا فرض کنید که کل پیغمبرا رو با کل مخالفین با پیغمبرا اگه تقسیم کنیم بگیم 1000 تا بودن، 1000 تا دعوا داشتن. این 1000 تا دعوا 95 تاش راجع به ربوبیت بود و 5 تاش راجع به مسائل دیگه بود. 95% دعوای پیامبران با غیر پیامبران بر سر ربوبیت بود، یعنی بر سر این بود که غیر پیامبران و بت پرستان معتقد بودند همه جهان را فقط خدا اداره نمی کند، خدا اداره می کند و غیر خدا. فقط خدا نیست که جهان را اداره می کند، خداست، آفتابه، ماه، نمیدونم فلان ستاره است،
فلان بوته، فلان مرد صالحه، فلان روحه، فلان فرشته است و امثال اینا. نه،
توحید یعنی چی؟ توحید یعنی آدم معتقد باشد که همه جهان را یه خدا اداره میکنه. لذا میگیم الحمد لله، همه ستایشا کل الحمد مال خداست. اون خدا کیه؟ اون خدا رب العالمین است،
یعنی جهان انسان ها، جهان نباتات، جهان جمادات، جهان ملکوت، جهان ناسوت، پشت پرده عالم غیب، همه جا را همون الله اداره میکنه. در اداره و تدبیر و پروردگاری شریک نداره.
آقا یعنی کارخونه ای که من توش کارگر هستم اونجا رو هم الله اداره میکنه؟ بله، برای اینکه این سرسلسله جنبانه، این اداره و مدیریت خداست. پس من اگر کاری دارم باید به اون چشم بدوزم، باید وظیفه‌مو به طور طبیعی انجام بدم، اما باید چشم به خدا بدوزم. معناش اینه. یعنی اگر من اینو بشکافم، اجتماعیش کنم، برای کارگر، برای تاجر، برای سرمایه‌دار، برای استاد دانشگاه، برای شاگرد، برای مدرسه‌ای، برای زن، برای مرد، برای خانه‌دار، برای کسی که شیر میده، برای کشاورز، برای همه، اگر بگوید الحمدلله رب العالمین و معنای رب العالمین را بداند و با اعتقاد بگوید رب العالمین، یعنی پروردگاری همه عالمیان را او به عهده داره، فقط عرفنی، منو شناخته. خیلی این جمله عجیبیه. یعنی این که هدف پیامبران این بوده که بیان به مردم بگن الله را که اکثر مردم به طور فطری قبول دارن، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اگر بپرسن که آسمان ها و زمین رو کی آفریده؟ این بوته آفریده؟ این بوت که خودت درست کرده؟ میگه نه، خدا آفریده. ولی از بوت یه توقعی داره که خدا چون نگفته اون وقت جهنمی میشه. پس مردم فطرتا خداشناس هستن. اما دعوا سر چیه؟ دعوا اینه که این خیال میکنه یه بخش عالم رو این بوت اداره میکنه، یه بخش عالم رو اون فرشته اداره میکنه، یه بخش عالم رو آفتاب اداره میکنه، یه بخش عالم رو ماه اداره میکنه، یه بخش عالم رو ستاره فلان مثلا سهیل اداره میکنه. نه، فاذا قال رب العالمین فقط عرفنی، موقعی که بگه رب العالمین منو شناخته، یعنی به ربوبیت مرا قبول داره. ربوبیت یعنی الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. خب بفرمایید ببینم که ما چقدر و در چه زمان و چقدر در برد چه مسافتی با پروردگاری خدا کار داریم. ما دلمون میخواد خدا در آینده به ما بچه خوشگل بده، زیبا بده. ببینید من این جمله که میگم درسته؟ ای خدای دزدا، ای خدای دزدا به من بچه خوشگل بده. درسته این؟ بگم که ای خدایی که یوسف را از ته زندان به یعقوب رسوندی به من بچه خوشگل بده. این درسته؟ بازم درست نیست. ای خدایی که شیطان را آفریدی به من بچه زیبا بده. درست نیست. تو دعا هم اینجوری نیومده. ای خدای بخشنده حر ابن یزید ریاحی به من بچه خوشگل بده. اشتباه، همش غلطه. باید بگم ای خدای آفریننده حسن یوسف به من بچه خوشگل بده. ای خدای آفریننده محمد ملی صلوات الله علیه، باید بگم یا جمیل، یا جمال، یا اجمل، ای زیبا، ای زیباتر به من بچه زیبا بده. والله اگر بگم ای خدایی که یوسف را از ته، همون خداست، ولی خدا را در نازها و نیازها باید یه جور متناسب صدا کنم. یعنی اون نازی را از خدا، ناز یعنی اون اسم صفت، اون نازی را از خدا طلب کنم که نیازمو برمیاره.
بگم که ای خدایی که شیطونی میبری جهنم منو ببخش. درسته؟ نه. باید بگم ای خدایی که گناهکارترین موجودات را میبخشی منم ببخش. تو دعا هم اینجوری اومده. یعنی که یعنی هر کاری با خدا دارم اسم مخصوص اونو باید صدا کنم. خواهش میکنم این قسمت رو خوب دقت کنید تا موقعی که دعای جوشن کبیر در ماه مبارک رمضان میخواد نوبر کنید امسال انشالله بخوانید بدانید که خدا چه اسمهایی داره و از هر اسمی چی میخواد و چی خواسته. ای خدای بخشنده ببخش. من بگم که ای خدایی که جهنم را آفریدی به من روزی زیاد بده. نه. میگم ای خدایی که تمام ملک آسمان ها و زمین به دست توست. خزانه های عالم به دست توست و مال توست. به من روزی زیاد بده. این درسته. ای خدای بخشنده ببخش. ای خدای شفا دهنده شفا بده. ای خدایی که یوسف را از ته چاه به یعقوب رسوندی. این گم شده منم به من بده. این درسته. هر احتیاجی و نیازی یه اسم خاصی از خدا را می طلبد. غیر از اینه در دعاها اینجوریه. شما مناجات ها رو که نگاه کنید دعا قوقای این باب. ماها نچشیدیم حتی به اندازه یه قطره از شیرینی دعاها و مناجات ها. یعنی زندگی های معمولی اینجوریه که من باید گلومو پاره کنم به پسره بگم تو رو خدا نمیدونم نرو دیگه بیا. اینجوری باید بگم. حتی اونجوری نیست که بگم نگاه نکن. اگر یه کسی نگاه اینقدر زمانه ما بد شده، اگر یه کسی چشم هرزه داشته باشه ولی بیشتر جلو نره، میگم بارکلا سلمان زمان، ابوذر زمان، ببین چقدر زمانه ما بد شده، آلودگی ها چقدر بد شده. باید بگم سلمان و ابوذرم. خب اینا خیلی مهمه. تو دعاها باید تا چه برسه به استفاده از دعاها. اصلا قوقایی است باب ادعیه و دعاها. من یقین دارم شما بچه ها و جوانان اگر با مزامین مناجات ها و دعاها و زیارت ها آشنا بشید و لذت اونها را بچشید مانند لذت زیارت کربلا، عرض کنم که عمره مفرده و حج تمتع مخصوصا عمره مفرده را بچشید به خصوص در ماه رمضان و رجب، هزار تا دختر خوشگلتر از اون نباشه، سر راحت از اون کفکی هم نباشه بهت بگه قربون صدقت بره اعتنا نمی کنیم. بینه همه اینا آلودن. هزار تا از این پسرای هر جایی بگه که تو اگه نباشی من خودکشی میکنم که آدم باید کنار این یه زرشت فروشی باز کنه. اگر هزار تا پسر بهت بگن که من اگه تو نباشی خودکشی میکنم دلت تکون نمیخوره. بینه همه اینا بی خودم. لذتی که مناجات با خدا داره، زیارت امام حسین داره، عمره مفرده داره، طواف و سعی داره، بوسیدن حجرالاسود داره، طواف کردن بر خانه خدا داره، نمیدونم وقوف در منا و عرفات داره، دعای عرفه امام حسین داره، اصلا با اینا قابل مقایسه نیست. هیچ. مقایسهش اگر خیلی درست باشه مثل مقایسه زالزالک با کافه گلاسی درجه یک. هیچ قابل مقایسه نیست. اصلا زازدرک دهن آدم رو گست میکنه. این مقایسه ها نمیشه. اما شما من اینجوری میگم برای اینکه بدونید در دین ما چه خبره. فقط تمام زندگی زندگی از کنم که لذت های حیوانی نیست که 199 این عشق ها لذت های حیوانی. گول میزنیم خودتون رو و خودمون رو گول میزنیم. 199 اش حیوانیت، یکیشم مشتبه هست بین حیوانیت و انسانیت. اینا خیلی فوق‌العاده است. در دعاها اینجوریه، از خدا وقتی یه چیزی میخوایم خدا را با اسم مناسب قسم میدیم. حالا شما را یه راهنمایی دیگه میکنم. همین کتاب مفاتیح الجنان که بی انصافهای بعضیاشون گور به گور بعضیاشون غیر گور به گور زنده بهش متلک میگن، همین مفاتیح الجنان رو در حاشیه این مفاتیح شما اون دستوراتی که اومده برای کارهای مختلف شما دعا بخونید بعد اون کار انجام بدید. برای دلدرد یه دعا داره، برای سردرد یه دعا داره، برای پیدا شدن گم شده یه دعا داره، نمیدونم برای خاطر اینکه آدم زیگیل در آورده زیگیلاش بیفته یه دعا داره، دعای مخصوص که نوع اینا دعا داره. شما نگاه کنید ببینید که نوع این دعاها، مضمونش و اسمایی که برای خدا اطلاق میکنیم با مضمون خواسته های ما از خدا تطابق کامل دارن. یعنی من به خدا نمیگم ای خدای پیرن آفرین به من کفش بده، میگم ای خدای پیرن آفرین پیرن بده، ای خدای کفش آفرین کفش بده. چرا وقتی میگیم رب العالمین فقط عرفنی، تمام بت پرستا بت پرست نشدن مگر به خاطر اینکه رب العالمین رو نمیشناسن؟ اگر کسی ربوبیت خدا را بشناسد دیگه بت پرست نیست، دیگه خدا را شناخته. وقتی بگه الحمدلله فقط حمدنی، اذا قال رب العالمین فقط عرفنی، منو شناخته. وقتی منو شناخته باشه به چه صفتی شناخته؟ به ربوبیت. ما بیشتر از همه با کدوم اسم خدا کار داریم؟ اینو میخواستم توضیح بدم که همه مقدمات آوردیم. ما صبح که از خواب بیدار میشیم، برای بیدار شدن با کدوم اسم خدا کار داریم؟ یا محیی، یا محیی. موقعی که میخوام بخوابیم با کدوم اسم خدا کار داریم؟ یا ممیت. چون خواب نوع مرگ و بیداری نوع بعث و نشره. ما موقعی که نفس میکشیم و روزی میخوریم با کدوم اسم خدا کار داریم؟ یا رازق. ما موقعی که میخوام حیات پیدا کنیم، زندگی پیدا کنیم، با کدوم اسم خدا کار داریم؟ یا حی. ما موقعی که میخوام بخشیده بشیم با کدوم اسم خدا کار داریم؟ یا غفار، یا ستار. ما موقعی که احتیاج به محبت داریم با کدوم اسم خدا کار داریم؟ یا رحمان، یا رحیم، یا رؤوف. ببین چقدر جالبه. ما موقعی که با دشمن سر و کار داریم با کدوم اسم خدا داریم؟ یا عزیز، یا زنتقام، ای خدای منتقم، ای خدای قاسم الجبارین. موقعی که با دشمن یا عروسی، من دیدم که یه متن نوشته برای بله برون عقد، اولش نوشته یا قاسم، بسم الله قاسم الجبارین. گفتم مگه با خانومت میخوای جنگ کنی که بسم الله القاسم الجبارین نوشتی؟ بابا این بسم الله القاسم الجبارین مال ایام جنگ و مال دشمنه، تو میخوای با دختره قرارداد ازدواج بده بسم الله القاسم الجبارین، بدیم وسیله جنگ بین نمیدونم کوروش و آزیجون برقرار میشود به نمیدونم 110 تا شمشیر به نیت امیرالمومنین علیه السلام. اینا چیه؟ قاسم الجباری مال دشمن و جنگه، مال عقد و عروسی بسم الله الرحمن الرحیمه که الرحمن الرحیم داره و امثال اینا. ما کی با رب العالمین کار داریم؟ از صبح که از خواب پا میشیم تا فردا صبح که دوباره از خواب پا میشیم. چرا؟ برای اینکه همه اینایی که گفتم کارهای مختلف انجام میده، همه اینها زیر مجموعه و به قول شما کامپیوتر منها ساب دایرکتری های اسم رب و رحمان هستن. وقتی میگم الحمدلله رب العالمین، یعنی همه ستایش ها مخصوص خداییست که من موقعی که از خواب بیدار میشم باش کار دارم، موقعی که میخوام بخوابم باش کار دارم، موقعی که میخوام آب بخورم باش کار دارم، موقعی که نفس میکشم کار دارم، موقعی که میخوام دست منو نگه داره گناه نکنم باش کار دارم. اون وقت این رب با الرحمن تقریبا برابره طبق روایاتی که ما استفاده میکنیم، چون خدا جهان را با دو تا اسم داره میکنه، هم الرحمن هم رب العالمین. پس ببینیم پیغمبر ما، پیغمبر رحمت برای ما چی آورده؟ برای ما یه حمدی آورده، یک جمله از حمد به معنای باز شدن دریچه‌ای برای ما از همه عالم ملک و ملکوت به پهنای بی‌نهایت جهان. موقعی که بنده من بگوید الرحمن الرحیم، منو مدح کرده، برای من صفات زیبا گفته. حمد یعنی ستایش، مدح یعنی ستایش مخصوص برای صفاتی که آثارش منو میگیره. دلت میخواد فرق بین هم دومتو بفهمی؟ آره؟ حواست اینجاست Are you in the garden? No. اینجا هستی، تو باغ هستین همه. این خیلی زیباست، فرق بین حمد و مده. الحمدلله رب العالمین حمده، الرحمن الرحیم مده. الان عرض میکنم اگه این آقا پسری که نشه، ببخشید اسم شما چیه؟ من اگر گفتم که چقدر قدشون بلنده، چقدر در خانه مؤدبه، این میشود حمد و ستایش. اما انشاءالله اگر از اون 88 من 1/3 و هفته آینده آورد گذشت تو پاکت و روشم نوشت و یه گلم بست و یه روبانم بست، گفت حاج آقا این تقدیم به شماست، من گفتم باریکلا، این میشود مده. اگر ما کسی را ستایش کردیم برای زیبایی هایی که خودش داره ولو به ما نمیرسه اون زیبایی ها اثرش، این میشود حمد. ولی اگر ستایش کردیم برای زیبایی هایی که به ما میرسه، میشود مده. مده مده یعنی مدح میکند امام حسین علیه السلام رو، به خاطر اینکه امام حسین سرتاپاش برای ما برکته، امام زمان سرتاپاش برای ما برکته. ما وقتی میگیم که الرحمن الرحیم، خدا رو چیکار کردیم؟ مدح کردیم. چرا؟ برای خاطر اینکه صفت الرحمن و صفت الرحیم ستایشی است برای خوبی هایی که خدا داره که ما را موجش میگیره. ما الان زندگیمون با چیه داره میشه؟ با ربوبیت خدا. ربوبیت یه چک تراول 500,000 تومانی. اگر تقسیمش کنیم به 10 تا 50,000 تومانی، یکی از اونها میشه الرحمن، یکیش میشه الرحیم، یکیش میشه الرؤوف، یکی میشه الغفار، یکی میشه الستار. خیلی جالب اینا. پس الرحمن و الرحیم از صفات خداست که آثار این دو صفت خوب و زیبا ما را میگیره و ما را اداره میکنه. الان همه ما زنده هستیم با صفت الرحمن خدا. اما خدا به شما یه زیبایی خاص بده، اون زیبایی رو به من نداده. این صفت الرحیم خداست. یکی از شما خیلی خوب میخونه، صدای خوبی داره، این از صفت الرحیم خداست. یکی استعداد ریاضیش خیلی خوبه، این از صفت الرحیم خداست. ولی همه ما زنده هستیم با صفت الرحمن خدا. همه ما استنشاق هوا میکنیم با صفت الرحمن خدا. همه ما قدرت بر راه رفتن داریم با صفت الرحمن خدا. پس وقتی بنده من میگوید الرحمن الرحیم، فقط مدهنی، منو مده کرده، مدداهی کرده، ستایش کرده به خاطر خوبی هایی که اون خوبی ها پای او را هم می گیرد. و ازا کان قال مالک یوم الدین فقط اثنا علیه، موقعی که بنده من بگوید مالک یوم الدین، به من ثناگویی کرده. برای اینکه مالک یوم الدین ستایش خیلی مخصوصی. مالک یوم الدین یعنی خدا پادشاه روز جزاست. مگه پادشاه روز غیر جزا نیست؟ چرا؟ اما یه معنا توش، یه ظرافت داره. کی بلد اون ظرافتشو؟ چرا ما میگیم مالک یوم الدین؟ باید بگیم مالک یوم دنیا و دین. خدا مالک همه چیزه. یا بگیم لهو ملک السماوات و الارض. لهو ملک السماوات و الارض، ملک السماوات و الارض. چرا اینجا میگیم مالک یوم الدین؟ خدا مالک روز جزاست، مالک همه چیزه. چرا میگیم روز جزا؟ اگر کسی این نکته اش را بگوید، از من یه جایزه خواهد برد. نه، حرف همینه. ما در دنیا مالکیت‌های مجازی و اعتباری داریم. الان من مالک این عبای 1,000 تومانیم هستم، تو مالک پیرن 50,000 تومانیت هستی، ایشون مالک عینک 250 تومانیش هست. هر کسی مالک، وقت از این مالکیت ها اعتباری است. اما میشه که عبای کسی را از کسی بگیرن، میشه عینکش رو بگیرن، اما من نمیتونم زلفای پله پله شما را از شما بگیرم. اگه زلفای شما رو من بخوام از شما بگیرم، یا باید بکارم که خیلی بیمزه میشه، مثل قسمتای مصنوعی عرض کنم که کلاردش میشه که جنگل مصنوعی درست کردن، یا اینکه باید بندازم دور، چون زلفای شما موقع زلفه که به سر شما، وقتی از سر شما جدا شد دیگه مثل وجود نازنین خودت ببخشین آشغاله دیگه، زلف نیست. مالکیت، مالکیت واقعی است. ما مالک چشممون هستیم، مالک زبانمون هستیم. در روز قیامت همه مالکیت ها ملغاست، یعنی اداره ثبت املاک و احوال تعطیله، منحله. عرض کنم که مالک یوم الدین نکتش اینه، یعنی خداوند مالک علل اطلاق روز جزا. بذار خیلی حواست جمع کن، اینکه جلو آینه خودتو میبینی، خیلی از خودت خوشت میاد، خودتو قبول داری، موهاتو یه روز این بر میزنی، یه روز این بر میزنی، یه روز فرق از اینجا با میکنی، یه روز از اینجا، یه روز دوتا فرق با میکنی، یه روز اصلا میگه فرق نداره و پای چپش هم فرق نداره، یه روز نمیدونم چتری درست میکنی، یه روز جل میزنی، یه روز صابون میزنی، یه روز دوا میزنی، یه روز ولش میکنی، که تو خونه وقتی از خواب پا میشی ماها قیافه بیرونتون خیلی فرق نداره، ولی شما که اینجوری درست میکنه از خواب که پا میشین مثل جهنم میمونه قیافتون، نمیشه بهتون اصلا نگاه کرد، پدر مادرتون هم نمیتونن نگاهتون کنن، ولی اینا که قیافشون معمولیه خب یه ذره فرق میکنه، پتانسیالش خیلی بلند و کوتاه نیست، فرق نداره. این قیافه برای تو نیست، این مالکیت برای تو نیست، این زیبایی برای تو نیست، این پادشاهی برای تو نیست، این میز برای تو نیست، این مقام برای تو نیست، این عزت اجتماعی برای تو نیست، این اسم و رسم برای تو نیست، این قدرت برای تو نیست، این نیروی جوانی برای تو نیست. خدا مالک علل اطلاق، مالک یوم الدین. زمانی که بنده من بگوید مالک یوم الدین، فقط اثنا علی، منو ثنا گفته با یه صفت خاص در حدود خاص. و اذا قال ایاک نعبد و ایاک نستعین فقد صدق عبدی فی عبادتی بعد ما سألنی. موقعی که بنده من بگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، بنده من راست میگه، واقعا مرا بندگی کرده. چرا واقعا بندگی کرده؟ من خیلی حرف داشتم امشب بزنم، حرفای خیلی زیباست، دیگه هم هفته دیگه هم نمیزنم، به خاطر اینکه میخوام دنباله بحث فرازهای زیارت عاشورا رو داشته باشم و دارم دور میشم اگر این بحث رو بکنم. فقط خواستم این قسمت رو بگم، ایاک نعبد و ایاک نستعین نتیجه ریاضی و قطعی و منطقی الحمدلله رب العالمین است. یعنی چقدر نتیجه منطقی و ریاضی و قطعی؟ یعنی شما اگر الان ریاضیتون خوب باشه و دقیق باشه و کنترل بتونید بکنید سرعت ماشین مرا که از حضرت عبدالعظیم علیه السلام میخوام حرکت بکنم، بیام در میدان ونک جلسه و یه آقایی هم از دم نیاوران حرکت کنه بیاد برای مجلس شب جمعه، یه آقایی هم از شهرک اکباتان حرکت کنه با سرعت خاص بیاد، یه آقایی هم از تهران پارس از فلکه چهارم حرکت کنه بیاد، از چهار نقطه شمال و جنوب و غرب و شرق حرکت کنه بیاد. شما اگر ریاضیدان خوبی باشید و یه ریموت دست شما باشه که بتونید با این ریموت کنترل کنید سرعت چهار ماشین را، میتوانید ثانیه و کمتر از ثانیه وصول چهار ماشین را به جلسه شب جمعه و به کدام نقطه پیش بینی کنید. اینه میگن نتیجه ریاضی و منطقی. یعنی شما معادلاتی دارید که با این معادلات مسافت رو به شما میدن، سرعت ماشین رو هم به شما میدن، تعداد چهار راه‌ها و چراغ قرمز هم به شما میدن، همه اینها رو در یک برنامه نرم افزار کامپیوتری وارد میکنید، میزنید، محاسبه میکنید، میگید ماشینی که از نیاوران میاد ساعت 9:31، ماشینی که از حضرت عبدالعظیم میاد ساعت 9:30، اونی که از شهرک اکباتان میاد چطور و چطور. میخوام اینو عرض کنم که وقتی خدا را ما به رب العالمین قبول کردیم، ربوبیت همون و عبودیت همون. برای اینکه ربوبیت و عبودیت دو مفهوم متقابل و متضایف هستن که همدیگر رو میخوان، با همدیگه تحقق پیدا میکنن. اگر شما ربوبیت رو بپذیرید، عبودیت رو پذیرفتید. اگر ربی باشه عبدی هست، اگر عبدی باشه ربی هست. این دوتا دو مفهوم متضایف هستن. پس وقتی ما پذیرفتیم رب العالمین را، حتما باید بپذیریم که خدا پروردگار همه جهانیانه، همه جهان رو اداره میکنه. همه جهان رو اداره میکنه، پس من فقط باید از او کمک بخوام، پس من فقط او رو باید عبادت کنم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر همه کار اوست، پس من از او کمک میخوام، میرم در خونه اون. آقا فلان، آقا فلان، حاج آقا فلان، استاد دانشگاه فلان، رئیس فلان، مدیر فلان، وزیر که مثلا مال وزارت کشوره، برای وزارت دارایی منو سفارش میکنه، آره. اگه کاری تو حوزه علمیم داشته باشم منو سفارش میکنه، آره. تلفنش کار میکنه. اگر من مریضی داشته باشم در بیمارستانم سفارش میکنه، بله. اگر من بخوام یه جنسی رو ارزونتر وارد کنم و اینجا بفروشم هم سفارش میکنه، بله. اگه بخوام یه جنسی رو صادر کنم هم کمکم میکنه، بله کمک میکنه. خب اگر من همچین کسی رو پیدا کنم که بشه سوپروایزر همه کارهای من، آچار فرانسه همه کارهای من، خب من در همه کارم به اون مراجعه میکنم. اگر من قبول کردم که خدا رب العالمینه، پس میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدا یه سوگلی داره، خدا چند تا سوگلی داره که تو قرآن اسمشون رو برده. اسم سوگلی خدا این است که من خیلی دوستش دارم، همیشه دوست منه، در همه وجود من، در همه وجود او من حکومت میکنم. ترجمه در همه وجود او من حکومت میکنم میشود خلیل. خلیل، خلل، اخلال، خلل و فرج نمیگن، یعنی سوراخ، یعنی در همه تار و پود وجود ابراهیم عشق من و محبت من حکومت میکنه. میدونید چرا؟ گرفته بود نمرود، گذاشته بود بالای جره ثقیل یا منجنیق، از این جره ثقیلایی بود که باش ساختمانای الان 100 طبقه درست میکنن، یه منجنیق بود. اومد ابراهیم رو بستن سر منجنیق، برد وسط آتیش. آتیشی بود. تو راه که داشت میرفت منجنیق پایین، جبرئیل آمد گفت برادر ابراهیم کاری، باری، مشکلی، پولی، چکی سفته؟ میدونی چی گفت؟ خیلی جمله عالیه. گفت اما الیک فلاح، احتیاج دارم ولی به تو احتیاج ندارم. میکائیل آمد گفت کمکی، چیزی؟ گفت اما الیک فلا. چون اون لحظه که ابراهیم نمیدونست که میره، نمیسوزه، که نمیدونست که داشت میرفت تو آتیش، خدا اون لحظه علم ازش گرفته بود. عزرائیل آمد گفت ابراهیم تو دوست ما هستی، ما خیلی دوستت داریم، کمکی، کاری؟ گفت اما الیک فلا. من عجیبه، خیلی کم دیدم افرادی رو، بعضی وقتا میبینم میگه خدا که میدونه من چیم. من یه کسی رو دیدم 35 سال، تقریبا 34 سال دیدم، 34 سال، هر هفته چند بار، گاهی روزی چند بار، هر وقت صحبت مشکلی شد گفت آقای من که میدونه من کجام، مولای من امام زمان که از من خبر داره، اون که از من غافل نیست. اینه، این محبته. اگر انسان خدای را رب العالمین بداند، میگه چی؟ میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. وقت اگر آدم بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیگه میاد از یه ستمگر اغراق میکنه، تعریف میکنه برای اینکه کارش درست بشه، به یه ظالم تملق میگوید. از غیر راه خدا و غیر راه حلال روزی کسب میکنه برای اینکه مردم ازش خوششون بیاد، مرتکب گناه میشه. یه دوستی داره، هیچ کارم هست، فقط برای اینکه دوستش ازش خوشش بیاد خوش رقصی میکنه، انواع فحشه ها رو مرتکب میشه. این کار میکنه. اگر بداند که رب العالمین است، میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. حالا بچه فهمیدید چرا سوره حمد پرده رحمت خداست و چرا پیغمبر رحمت للعالمینه و چرا در زیارت به پیغمبر عرض میکنیم السلام علیک یا رحمت الله؟ برای اینکه پیغمبر برای ما سوره حمد آورده و خیلی جهات دیگه رحمت خدا داره که عرض نمیکنم. یکی از پرده های بزرگ رحمت خدا هست فرزند فاطمه و علی، حسین ابن علی سلام الله علیهما علیه مجمعی. پرده رحمت. شرط جوانمردی و پهلوانی و شجاعت اینه که انسان دارایی داشته باشه، قدرت داشته باشه، همه کارا رو بتونه انجام بده ولی به خاطر دین خدا و رضایت خدا انجام نده. امام حسین علیه السلام یکی از بزرگترین پرده های رحمت خداست. خیلی قدرت داره امام حسین. واقعا امام حسین فوت هم نمیخواد بکنه. فوت لازم نیست. امام حسین علیه السلام همجوری اشاره کنه. اصلا از ذهنش بگذرونه. یه نگاه نافذ بکنه. یعنی امام حسین علیه السلام از یک مرتاض هندی کمتره، از یک جوکی هندی کمتره. جوکی هندی نگاه میکنه به یه موجود زنده در جا خشک میشه. غلطم نیست. امام حسین علیه السلام کلید اداره عالم رو خدا به امام داده. اما در این حال چون رحمت خداست تا آخرین لحظات میاد میگه مردم منو چرا میکشی؟ من حلالی را حرام کردم یا حرامی را حلال کردم. چرا اینو میگه؟ برای اینکه نکند کسی باشد در میان لشکر کفر که با یک دعوت کوچک پیامبر هدایت بشه و بیاد و از ظلمت نجات پیدا کنه. رحمت دیگه. وقت میدونیم قوم لجوج عنود بهش چی جواب دادن؟ گفتن ما تو را مقاتله میکنیم میکشیم چون تو فرزند علی هستی، فرزند فاطمه هستی. شما خیال میکنید امام حسین واقعا با تمام زخمی که شده بود احتیاج به آب داشت؟ نه، برای اتمام حجت این کاری کرد. شاید یه نفر از لشکر ابن سعد یه کاسه آب بیاره، به وسیله آب آوردن نجات پیدا کنه خودش و نسلش و ملعون عبدالآباد نشه. لذا صدا میزد یا قوم اسقونی شربتم من الماء، ولی هیچ کس جوابش رو نداد. وقتی امام چهارم علیه السلام دفنش کرد، با انگشت روی قبر امام حسین که خاک بود نوشت هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، بلند بگی السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. الهی به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعه المعصومین من ذریه الحسین یا الله 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 یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج و النصر و العافیه و جعلنا من اعوانه و انصاره. خدایا ما را در زیر چتر رحمت رحمیه خود قرار بده. دست ولایت امام زمان را بر سر ما قرار بده. سلام ما را به اون حضرت ابلاغ بفرما. ما و اولاد ما را از محبان و مشتاقان و دوستداران اون بزرگواران قرار بده.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.